بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكرم بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که اشکالی شده به جهات ثلاث و مواد ثلاث در قضایا. این اشکال لزوم رو نشانه گرفته که لزوم اگر در خارج باشه منجر به تسلسل خواهد شد، چون هر لزومی بالاخره برای این محمول و موضوع لزوم داره دیگه. وقتی میگیم مثلا انسان موجودون، این وجود برای انسان در خارج لزوم داشته نداشته؟ میگید بله لزوم داشته، بله موجود نمیشد. خب حالا خود این لزوم داره یا نداره؟ خب بله لزوم داره. همینطور فیتسلسل، لزومات متعدد و هر لزومی میشه موضوع برای یک قضیه موجبه. میگیم این لزوم دارد، بعد خود لزوم دارد. همینطور جناب محقق دوانی جواب داد که ما به این صورت مسئله رو تصویر میکنیم. چجوری تصویر میکنیم؟ میگیم که سامر این لزوم ها اینجوری نیست که در خارج متعدد باشند و هر لزومی موضوع باشد برای یک لزوم دیگر و قضایای موجبه متعددی پیدا بکنیم. نه، این لزوم ها در یک امر، در یک وجود واحد جمعن، وجود جمع، یک وجود جمعی جمعن. درسته که ما احکام متعددی رو ما بار میکنیم، احکام متعددی و خواص و خصوصیات متعددی رو بیان میکنیم، ولی این گونه نیست که این موضوعات متعدد بالفعل باشن. نه، همه جمعاً یک موضوع هم، منتها منشأ انتزاعشون یکیه. منشأ انتزاع در عالم خارج، این لزوم ها انتزاع میشن، پس لزوم ها هم در خارج نیستن که اشکال تسلسل پیش بیاد، بلکه لزوم ها بالقوه هستن. خب مگه میشه یک موضوعی بالقوه باشه؟ بله. مثلا در قضایای ممکنه، در جایی قضیه ممکنه هست، یه وقت قضیه جهتش امکانه، میگیم الانسانو مثلا، یا زیدون کاتبون بالامکان، زیدون مجتهدون بالامکان، زید میتواند خلاصه مجتهد بشه. معناش اینیست که الان زید مجتهد هست که درسته. چطور در اونجا؟ یا مثلا میگیم که نوه فلانی موجودون بالامکان، الان نوه نداره که، ولی شما میگید که موجودون بل منجاز. چرا میگید موجودون؟ چون جهتی دارید به نام بل امکان، به خاطر این جهت. این جهت اسمش همون رابطه بین موضوع و محمول دیگه. این نسبت رابطی، این نسبت و این رابطه‌ای که در این قضیه هست بین محمول و موضوع، به این نحوه هست که این موضوع لازم نیست الان بالفعل باشه، هر وقت به وجود آمد این قضیه درسته دیگه. هر وقت به وجود آمد این میگیم که این آقا محقق شد. پس الان که نیست میتونیم بگیم خالصه این آقا ازدواج هم نکرده، میگیم پسرش ولده موجودون. کو ولدش موجودون؟ میگیم نه، بل امکان، یعنی ممکن، امکان داره، میتونه پسر این آقا هم به دنیا بیاد. دروغ هم نگفتیم، اگر بگیم ولده او موجودون به ضروره دروغ گفتیم که امکو، ولی وقتی میگیم ولده او موجودون به امکان اشکالی نداره، در حالی که موضوع هم الان نیست. پس بنابراین میتونه موضوع در خارج بالفعل محقق نباشد. در مثالای بحث ما هم همینه، لزوم که موضوع هست در خارج محقق نیست. در خارج واقعاً پس چی در خارج محققه؟ منشأ انتزاعش در خارج محققه. یعنی ما دیدیم در خارج یک نسبتی است در عالم خارج بین این موضوع و محمول، از این نسبت لزوم رو انتزاع کردیم. پس انتزاع درست موضوع شده، اما موضوع بالفعل خارجی نیست بلکه بالقوه است. و اشکال نکنید که آقا در قضایه باید موضوع موجود باشد، نه، مثل قضایه ممکنه اصلا موضوع موجود هم نیست.
ملزومی خواهی اینجا باشه قابلیت صدق و کذب داره که احتمال رو من در نظر نمیگیرم.
چی؟
اگر جمله جمله خبری باشه
بیزاده
همون لحظه قابلیت
صدق و کذب
داره.
خب دیگه صدق و
کذب بسته، امکان بارش در نظر نمیگیرم. مگه اینکه ممکن امکان
اون مال عوامیست که اصلا درست نخوندن زیاد قضایی ها رو بلد نیستن، چه منطق نخوندن. شما که منطق خوندی برای هر قضیه یک جهتی رو در نظر میگیری، دیگه این حرف ها مطرح نیست. نخه جمله خبریه یعنی جمله که از ابتدا تا آخرش عذاب، آخرش چیه؟ ما گفتیم بل امکان. اگر ببینید، اگر اینجوری میگیم زیدون موجودون بل امکان و هنوز زیدی نیامده، میتونید اینو تغییر بده، اینو بگو یمکن وجود و زیدن. خیلی اینم همونه، یمکن ان یکون زیدون موجودن فی السنه القادمه. چی؟ خب اینم اومده. ما به جای اینکه بگیم یمکن وجود و زیدن، گفتیم زیدون موجودون بل امکان. این همونه، من تو عوضش کردیم. چی؟ آره دیگه، هارون الرشید ملعون خواب دید که همه دندوناش ریخته. خب اگر دندون بریزه، میگن دندونای بالایی بریزه، پدر یا فامیلای پدری میمیرن. دندون پایین بریزه، مادر یا فامیلای مادری. این وقتی که خوابی معبر اومد، گفت خب حالا من اگه بگم همه فامیلات میمیرن، محکوم به اعدام میشم. گفت که جناب خلیفه، عمر تو از همه فامیلات بیشتر. اینجوری گفت، هر دو در نتیجه یکیه. توجه کردید؟ منتها طرز بیان فرق کرد. عوام میگه یمکن و وجود و زید، شما یه خود فنی تر صحبت میکنید، میگی زیدان موجودون بل امکان. این همونه دیگه، حرف ما اینه. این زیدان موجودون بل امکان که قضیه ممکنه هست، آیا باطله؟ یه نه درسته؟ میگی درسته. کو زید؟ هنو زیدی نایمده. میگیم بابا شما حواست کجا بود؟ میگم بل امکان، نگفتم به ضروره که. درسته؟ میگم بل امکان یعنی ممکنه، میتونه باشه، مختزی براش موجوده. اگر موانعش هم مفقود شد، میتونه انشاءالله زید به وجود بیاد مثلا. خب این فرمایش جناب محقق دوانی شد. مرحوم ملا صدرا بهشون اشکال کرد، ایتون باشه در جلسه گذشته ایشون فرمود که این موضوع که شما در نظر گرفتی، این موضوع نه در خارجه نه در ذهنه. این چه موضوعیست که اصلا هیچ اثری ازش نیست؟ نه در ذهنه، چون اگر قرار نیست در ذهن باشه، چون اگر در ذهن باشه دیگه رابطه نیست، میشه مفهوم اسمی. مفهوم اسمی دیگه اون خاصیت خودش از دست داده. قرار ما بحثمون در مفهوم حرفی لزومه، لزوم به عنوان این که رابطه هست در عالم خارج، نه به عنوان یک مفهوم اسمی که در مفهوم ذهنی است، در ذهن هست و معنای اسمی دارد. پس مراقبین موضوع در ذهن که نیست، در خارج هم خودتون میگید نیست، بالقوه است. چیزی که اصلا بالقوه است و موجود نیست، این چطور میتونه موضوع باشه؟ وقتی هیچی نیست به قول شما موضوع نمیتونه باشه. بنابراین این لزوم که نسبت در خارج هست به بیان شما اصلا هیچ چیز نیست، یک امر انتزاعی است، امر انتزاعی که به قول شما بالقوه است، وجود بالقوه است، یعنی اصلا وجود نیست. وجود بالقوه که وجود نیست که، حالا که هیچی نیست چطور موضوع قرار گرفت؟ اگر شما بیارید این لزوم رو در ذهن وجود پیدا بکنه، موجود میشه، موجود بالفعل میشود، ولی این موجود بالفعل دیگه اون قبلی نیست. این موجود بالفعل میشه یک مفهوم ذهنی که معنای اسمی داره. اگر شما نیارید توی ذهن، بخواد در خارج باشه، در خارج چیزی نیست که، بنابراین شما نمیتوانید این پاسخ رو درست بکنید، چون در خارج موضوعی محقق نیست و این فرمایش شما دچار این اشکال میشه. اینو قبلا ما خوندیم و توضیحات جناب ملا صدر مفصل داد و فرق بین لحاظ اسمی و لحاظ حرفی لزوم بیان کرد. لحاظ اگر اسمی باشه چقدر فرق میکنه، حرفی باشه ملحوظ الیه نیست، منظور الیه نیست، منظور فیه و الی آخر. بعد از این بیانات که ما قبلا خوندیم، ایشون میگه چهار بیان و نکته در فرمایشات محقق دوانی هست که این چهار تا رو ما بهش اشکال داریم. غیر از اون اشکال اصلی که گفتیم، گفتیم این راهی که این آقا رب به نتیجه نمیرسه، جواب نیست. این چهار نکته از بیانات ایشون هم دچار اشکاله. ایشون خواست که برای وجود متصل مثال بزنه به کم متصل، مثلا جسم. گفت چطور جسم با این که واحد هست احکام مختلف هم پیدا میکنه؟ یک جسم یه قسمتش مثلا سفید شد، یه قسمتش سیاه شد، یه قسمتش داغه، یه قسمتش خون سرده. جسم واحده، به یک وجود، به وجود واحد موجوده، اما احکام متعددی پیدا کرد. ما هم بعد اومد بعد مثال گفت خب ما هم در لزوم همینو میگیم، در لزوم میگیم که به وجود واحد موجودن اما احکام متعددی دارن. احکام متعدد، لزوم لزوم دوباره لزوم لزوم لزوم، اینا همه متعدد شد. پس ما یک مثال هم برای شما آوردیم، یک خلاصه نمونه عینی خارجی براتون مثال زدیم. جناب ملا صدرا میفرماید که این مثال اشتباه است. شما که مثال زدی به کم متصل، کم متصل تا وقتی که تقسیم نشده یک وجود، اما وقتی تقسیم شد به قول شما به دو عرض مثل سیاه و سفیدی برو عارض شد، دوتا شد، دیگه یکی نیست که، دوتا شده. اگر احکام متعددی برو بار کردی، چون متعددش کردی، نمیشه در این حال که یکی باشد احکام متعدد داشته باشه. چون ما بعدا خواهیم گفت در جلد پنجم در مورد انواع تقسیم، اگه تا تقسیم نشده نمیشه شما بیای یک شیئی رو بدون که تقسیم کرده باشی احکام متعددی بهش بدی. یک هم که بیشتر نخواهد داشت که. وحدت و کثرت اینا امر انتزاعی هم دیگه. اگر یک شیء خودش تنهایی باشه این میشه واحد، اگر متعدد شد میشه متکثر. منتها تعدد و تقسیمش انواعی داره که در جلد پنجمشون میگه. این اشکال اول. شیء واحد داریم، شیء واحد موجود هست، شیء وحدت در مقابل کثرت. شما یک انسان کلی رو فرض کن، این کلی که در ذهن شما هست واحده یا متکثره؟ نه نگید کثرت نباشه، اگر وحدت نباشه کثرت، کثرت از تعدد وحدت ها درست میشه. شما مگه نمیگه خداوند واحده؟
خدا
شی به چه معنا؟ شی اگر به معنای موجود باشه خدا موجوده، اگر شی به معنای ماهیت باشه بله ما قائلیم خدا ماهیت نداره. کدومش به اندازه شما؟ وحدت و کثرت امر انتزاعی هم دیگه. شما یک چیزی که تکرار شده میگید متکثره، یکی که چیزی که تکرار نشده میگید واحده. این سیبی که در دست شما هست، این آیا میفهمیم که واحده یا نمیفهمیم واحده؟ میگیم واحده دیگه. واحده یعنی که دو ای نداره، سه ای نداره، این معنی واحده. حالا دو تا سیب دست گرفتی میگی متکثر، کثرت در این دو تا واحد.
نه خود یک موجود را،
خب
یک سیب را. آیا سیب
منظور شما وحدت منظور نمیدونم ها، میخواید بگید بسیط؟
بله بله
بس. ما دو تا واحد داریم، یک واحد در مقابل دو داریم، واحد عددی اصطلاح، یک وحدت در مقابل ترکیب. بله امور مجرد از ماده وحدت دارن، بسیطن یعنی متعدد متکثر نیستن. در اونجا دیگه این حرفا نیست. در نفس شما، نفس ناطقی شما آیا بسیطه یا مرکبه؟ نفس امر بسیطه، درسته؟ امر بسیطه. بله جسم امریست مرکب از اجزا، بله نفس بسیطه. البته ترکیب یه وقت ترکیب خارجی است یعنی اجزا داره، یه وقت ترکیب ذهنی است مثل جنس و فصل و ماهیه، ترکیب ذهنیه. وقتی میگیم خداوند بسیط است یعنی هیچی از اینا رو نداره، نه ترکیب خارجی داره نه ترکیب ذهنی داره، نه اجزای خارجی داره نه اجزای ذهنی داره، نه در وهم هم جز نخواهند داشت. یعنی برای خداوند نمیتونه حتی جزء وهمی تصور بکنه. این جزئی تصور کردی آیا بالفعل یا بالقوه است؟ اگر بالفعل خب پس خداوند میشه مرکب، اگر بالقوه است نیست، میتواند باشد. چرا میتونه باشه؟ اگر این جزئی که بالقوه هست اگر واجب الوجوده خب باید باشه، باید بالفعل باشه. اگر واجب الوجود نیست ممکن وجوده، خب این جز با ذات واجب الوجود همسخ نیست. اجزاء واجب باید چی باشن؟ خودشون هم واجب باشن. پس ببینید حتی جزء وهمی هم نداره، نه جزء بالقوه نه بالفعل. خب این یه خط رو بخونیم تا برسیم به اشکال دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان فی کلامه بعضا من مواضع الانظار. اشکال اصلی ما همون بود که قبلا عرض کردیم. اشکال اصلی بود که این لزومی که شما داری اینقدر شعارشو میدی، لزومی که اینقدر داری شما هی ازش تبلیغ میکنی، این لزوم به قول شما امر انتزاعی است و این امر انتزاعی شده موضوع. بنابراین میتونه هزار تا امر انتزاعی موضوع بشود، منشأ انتزاعش خارج اونم واحده، اما امر انتزاعی اشکال نداره، به صورت غیر متناهی هم باشه، این که اشکالی نداره که چون امر انتزاعی اسمش معلومه، یعنی در عالم خارج چیزی نیست که شما نگران باشی بگاه تسلسل پیش میاد. اشکال گرم که بابا این امر انتظاری که شما میگید این که نه در خارجه نه در ذهنه، یعنی هیچی نیست، بلقوه است. چیزی که بلقوه است که نمیتونه موضوع قرار بگیره. اگر بیاری در ذهن میشه مفهوم ذهنی، معنای اسمی میشه دیگه، اون خارجی نیست، یه رابطه نیست. اگر بخواد خارجیتش رو حفظ کنید، یعنی رابطی و رابطه بین خلاصه یک وجود و موجود باشه، موجود محمول و موضوع باشه، خارج رو ببینید، خب این چیزی که شما درست کردید چیزی نیست که در خارج، هیچی نیست. به تو میدونید چیزی که نیست موضوع باشد، این اشکال. بعد حالا تنظیرهایی که زد، تشبیهایی که کرد، ما حالا در این چهار تا اشکال جواب میدیم. حالا ایشون من اول مثال گفت ما برای این که موقضیه رو مورد بحث خوب تصویر بکنیم میریم مثال میزنم برای شما. کم متصل مثل جسم، جسم وقتی که اومد سیاه‌سفید شد، یه قسمتش داغ شده قسمتش سرد شد مثلا، با اینکه جسم واحده اما احکام متعددی پیدا میکنه، درسته؟ خب اینجا هم همینطور ما میگیم که این لزوم در عالم خارج منشأ انتزاع یکیه، اما احکام متعددی براش درست میکنیم مثل جسم ها. به یک وجود همه این لزوم‌هایی که پی در پی اومدن همه به یک وجود موجودن، مثل جسم متبس. نگو آقا حتما باید احکام متعدد موضوع‌های متعدد داشته باشد، شما اینو نگو. چرا؟ چون که در عالم خارج ما یه مثال زدیم، یک جسم واحد داریم احکام متعدد، پس میتونه احکام متعدد باشه با موضوع واحد. این فرمایش آقا بود. مرحوم آخوند، مرحوم ملا صدرا، در فلسفه وقتی میگیم آخوند یعنی ملا صدرا دیگه، همچنان آخوند یعنی معلوم صاحب کفایه نیست، اشتباهه. در اصول وقتی میگیم آخوند یعنی مرحوم صاحب کفایه، آخوند یعنی آقای خون، یعنی قد خونده قد فکر کرده که دیگه علامه شده. خلاصه جناب ملا صدرا میفرماید که این حرف شما غلطه. شما میگید یک موضوع باشد احکام متعدد نمیشه، هر موضوعی یک حکم جدای داره. اگر حکمی متعدد شد من موضوع متعدده، مثلا میگیم زیدون جاهلون امرون عالمون، وقتی میگی عالم و جاهل پس موضوع جاهل یک کسی دیگه است، عالم یک کسی دیگه است، بلکه تناقض دیگه معنا نداره. همین که احکام متعدد، یعنی موضوع ها هم متعدد شده. این که شما میگید یک جسم ما داریم دو تا حکم براش درست میکنیم، میگیم مثلا بعضهو حار، بعضهو بارد، بعضهو ابیض، بعضهو اسود، این دو تا حکم که درست کردی اسودیت و ابیضیت برای جسم واحد نیست. اگر خوب دقت کنی جسم رو دوتاش کردی، همین جسم رو شما دو قسمتش کردی، البته تقسیم چند جوره، یه وقت تقسیم در خارجه، تقسیم در خارج هم بسته داره به جسم، یه وقت جسم خیلی سفته تقسیمش به چیه؟ به شکستنه، مثلا شیشه رو میشکنی، یه وقت تقسیمش چیه؟ به بریدنه، پارچه رو میبری، درسته؟ یا تقسیمش به مثلا فرض کنید که جدا شدن مولکول هاست مثلا و الی آخر. یه وقت تقسیم در خارج نیست، تقسیم در ذهنه، بالاخره تقسیم کردی، یعنی یه قسمت رو گفتی یا جسمون ابیض جسمون اسود و تقسیم کردی دو تا حکم، ولی با حفظ وحدتش هیچ وقت شما دو حکم نمیتونی صادر بکنی. اما اولا فل ان ابعاد المتصل الواحد قبل ان یقع فی کثرت و اثنینیت به نحو من انحاء القسمت الخارجیه ولو به حسب اختلاف عربین قارین لا یمکن الحکم الایجابی علیه ما به شیء حکما صادرا به حسب الخارج. ابعاد و اجزاء متصل واحد مثل جز، قبل از این که در این متصل واحد کثرت و اثنینیت و دوئیت ایجاد بشه، این کثرت و اثنینیت به نحوی از انحاء قسمت خارجی. این انحاء قسمت رو جناب ملا صدرا در جلد پنجم میگه، در جلد پنجم در فن اول از احکام جواهر، فن اول از احکام جواهر فصل چهار، اونجا میگه که ما چهار جور تقسیم داریم. یک تقسیم انفکاکی خارجی داریم، مثال زدم شما این تخته چوبو میشکنی دو تیکه میکنی، اره میکنی، الاخ پارچه رو میبری با قیچی. یه تقسیم وهمی جزئی داریم، شما در ذهن تقسیم کردی، شما در ذهن زید رو دو اسمان سر زید رو از بدنش جدا در نظر بگیر، میتونی؟ آره. فرض کن کله زید با سرش فاصله بگیره، این کار ذهن، ذهن قدر قدرت داره میتونی کار رو انجام بده. تصور بکنه که سر زید شرق باشه، تن زید مثلا غرب باشه، تقسیم میکنه، این کار وهمه. یه تقسیم داریم، تقسیم عقلیه فرضیه داریم که جوانب شیء رو میبینه و این وهمیه جزئیه رو تعقل میکنه، حالا بحثی داره. و چهارم تقسیم به اختلاف عرضین، دو تا عرض میاد روی یک شیء، شما چگونه باید تقسیم میکنیم؟ حالا این دو عرض قارن، این ثابتن مثل سواد و بیاض، یا دو تا عرض غیر قارن، ثابت نیستن مثل حرارت و برودت مثلا. به هر حال ببینید این کثرت باید که از هر نوع از اقسام قسمت باشد، ولو به حسب اختلاف عرضین قارن که قسم چهارم که در توضیح دادیم میشه تقسیم به نحو چهارم که به اختلاف عرضین است. حالا عرضین قارین باید البته غیر قارینه، یعنی ثابت نیست، مثل ساز دادیم هر رد کن. لا یمکن الحکم الایجابی، اگر شما اثنینیت درست نکنی نمیتونی حکم ایجابی بر هر دو، یعنی هر دو قسم از متصل، چون گفتیم اثنینیت دیگه، وقت اثنینیت درست کردیم دو چیز شد، نمیتونی حکم ایجابی صادر کنی علیه ما بر این دو قسم از متصل، وقتی به شیء حکمی صادق باشد به حسب خارج. پس باید شما حتما تقسیم رو انجام بدی، کثرت رو باید اثنینیت رو درست بکنی. فاذا حدثت الاثنینیت الخارج، حالا وقتی که کثرت و اثنینیت درست شد دیگه یک چیز نیست دیگه. پس اینکه شما گفتی که یک چیز داریم دو تا، این تناقضه. اگر قراره که دو تا حکم باشه دو تا موضوعه، اگر یک موضوع باشه دیگه دو تا حکم نخواهد شد. و وقتی دو تا شد حدثت الاثنیت الخارجیه، وقتی دو تا شد دو موجود شد، وقتی این تقسیم درست کردی دیگه یک چیز که نیست، دو موضوع میشه، لذا دو تا حکم هم داره. و اذا حدثت الاثنیت الخارجیه صار کل واحد منهما مما له وجود فی الخارج، هر یک از این دو میشن موجود در خارج، برشون وجود در خارج. و قبل القسمه لیس شیء منهما موجودن، اصلا قبل از قسمت هر دو تا موجود نداشتیم که، یک موجود واحد بود. و انما الموجود هو الماده القابله لهما بعد وجودهما المستعده لهما قبل حدوثهما، اونی که موجود بود چی بود؟ موجود ماده ای که قابل برای این دو قسم، دو قسم بعد از وجود این دو، که یعنی قابلیت داره که این دوتا بشود، که این ماده مستعد این دوتا شدن بود قبل از حدوث، قبل از حدوث مستعد شد، مستعد بود بشه، و این و این الان اون که الان هست همین چیزیست که میتواند دوتا بشود. اگر دوتا شد یعنی دو قسم، یادید یک چیز نخواهد بود، پس اون که موجود است ماده است که قابل لهما، برای دوتا هست، یعنی دو قسم دوتا در تقسیم دو قسم درست بشه دیگه. بعد از وجود دوتا وقتی شما تقسیم کردید، اون که موجوده چیه؟ اون ماده رو شما دو قسم کردید. این ماده قبل از تقسیم استعداد داشت، بعد از تقسیم به فعلیت رسید، شد دوتا. خب این اشکال اول ما به مثال شما آقای محقق دربانی، اشکال ما این شد که شما این حرفایی که زدی باطله، گفتی یک وجود با دو تا حکم نمیتونه اینجوری باشه، حتما باید دو تا حکم، دو تا موجود وجود باشه. اگر مثلا هم که زدید شما تا دو تا نکردی نمیتونی دو تا حکم درست بکنی. اشکال دوم این است که شما جناب محقق دوانی اصالت الماهوی هستی. اصالت الماهوی میگه که وجود امر انتزاعی است، یعنی وجود در خارج چیزی نیست، وجود فکر ذهن ماست، ساخته عقل و ذهن ماست. خب این وجود وقتی امر انتزاعی شده، اعتباری شد، منشأ انتزاعش اگر یک چیز باشه یک مفهوم انتزاع میکنه، اگر ده تا چیز باشه ده تا انتزاع میکنه، درست شد؟ مثلا وقتی ما اصالت الماهوی شدیم، صندلی که میبینیم ماهیت صندلی، ماهیت یک مفهوم وجود از این انتزاع میکنه، دیوار رو میبینیم یک مفهوم دیگری انتزاع میکنیم، درست شد؟ پس بنابراین اصالت الماهوی وقتی با این دیدگاه، با این عینک نگاه کرد، یعنی با دیدگاه ما اینکه وجود امر انتزاعی است، امر به اصطلاح اعتباری است، بله، خب منشأ انتزاع رو میبینه جناب محقق دوانی. شما که منشأ انتزاع رو میبینی، منشأ انتزاع اینجا یکیه، خیلی خوب، یک وجود انتزاع میکنی. چرا شما میگید وجودهای متعدد؟ وجودهای متعدد، لزومهای متعدد، یک لزوم به قول شما، اگر چنانچه متعدده باید لزومهای متعددی وجود برای وجودهای متعدد برای این لزومهای متعدد، بنابراین این حرف شما با مبنای شما هم سازگار نیست. ثم الوجود علی رأیه امر عقلی انتزاعی نسبی، وجود به نظر آقای مقدوانی چون اصالت الماهوی است یک امر انتزاعی نسبی، لا تحصل له الا به ما ينتزع من، تحصلی ندارد مگر به منشأ انتزاعش، اونی که وجود داره منشأ انتزاع خودش چیزی نیست، وجود امر انتزاعی است، اصالت با ماهیت است، ماهیت میشه منشأ انتزاع این وجود، بنابراین فیکون واحدا به وجود وحدت ما ينتزع من، اگر منتزع من واحد بود وجودم میشه باید. اگر شما یک ماهیتی داشته باشی به نام مثلا این دیوار، یک مفهوم وجود انتزاع میکنی، کثیرن به کثرتهی، اگر منشأ انتزاعش کثیر شد، ده دو صندلی، از هر صندلی یک وجودی رو انتزاع میشه ده دو وجود، فکیفه یک اون الاشیاء المتعدده من حیث تعدده ها موجود دارن به وجود واحد. خب حالا اگر چنانچه شما میگی که لزومهای متعددی ما داریم، لزومهای متعدد یعنی موجودات متعدد ذهنی، انتزاعات مختلف، در حالی که شما یک وجود در نظر گرفتی، شما گفتی که ما در عالم خارج یک چیزی داریم، گفتیم خودت گفتی منشأ انتزاع واحد، یک منشأ انتزاع داریم، از این منشأ انتزاعی که در خارج هست لزومهای متعددی انتزاع می شود. چطور شما می توانید از یک منشأ انتزاع واحد لزومهای متعدد انتزاع بکنی؟ شما که اصالت الماهوی بودی، از یک منشأ انتزاع واحد یک لزوم بیشتر نمی توانید شما انتزاع بکنی، یک وجود لزومی رو شما بیشتر نمی توانید انتزاع بکنی. شما می گید لزومهای متعدد، این با مبنای شما جور در نمیاد. این هم اشکال دوم. این دو تا اشکال بود به مثالی که این آقا زده بود برای جسم متصل، برای اینکه بگه ما میتونیم در عالم خارج یک وجود داشته باشیم اما احکام متعدد. گفتیم دو تا تالی فاسد داره این حرف. این اشکال اولو در اما اولا میگه، اما ثانیا ایشون در بیاناتش گفت که
خصوصیات احکام،
بله، درباره اگر یادم باشه در مورد قضیه ممکنه، ایشون گفت که در قضیه ممکنه ما در قضیه ممکنه نیاز نداریم به وجود خارجی یک موضوع. بله، خصوصیات این یعنی خصوصیات یعنی ویژگی های مختص به هر فردی، این ویژگی هایی که هست اقتضا می کند موضوعات مختلف، یعنی هر حکمی، هر ویژگی، هر خصوصیتی معناش این است که یک موضوع مختص به خودش رو داره. درسته وقتی شما میگی الجدارو ابیض، ولی میگی تخت اسود مثلا، خب زغال اسود، فلان مثلا جسم اسفر و الاخر، این درخت کاج طویل، این گیاه مثلا سر کوچی قصیر، خب این احکام متعدد اقتضا میکند موضوعات متعدد رو. درسته؟ احکام متعدد موضوعات متعدد. خب حالا ما میام سراغ این فرمایش شما، همین حرفی که شما زدی بخونم، فعل ان خصوصیات الاحکام و این اقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها، خصوصیات احکام این احکام مختص به هر موضوع، احکام مختص به هر فرد اگرچه اقتضا می کند خصوصیات وجود را برای موضوع، یعنی باید یک موضوع خاص داشته باشه دیگه، حکم خاص برای موضوع خاصه، لکن لیس یکفی فی الحکم علی شیء بحال خارجی وجوده الانتزاعی. جناب محقق دوانی گفت که هر حکمی برای یک موضوعی است، ما هم قبول کردیم، ایشون هم همینو گفت، هر حکمی برای یک موضوعیه، یعنی وقتی شما چند تا حکم متعدد داری موضوعش هم متعدده، ما اینجا یک کاری کردیم، ما اینجا چیکار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم که این موضوع خارجی نیست، این موضوع انتزاعیه، انتزاعی که شد دیگه این لازم نیست که حتما موضوعات متعددی باشه، حتما چند قضیه موجبه درست بکنیم. پس مرمان ما قبول کردیم که هر خصوصیتی از احکام موجب خصوصیت در موضوع می شود، احکام خاص موضوع خاص می خواد. اما ما در موضوع دخل و تصرف کردیم، این موضوع خارجی که نیست، که چطور خارجی نیست؟ ما موضوع را به کمک عقل درست میکنیم، لزومهای ذهنی درست کردیم. حال که لزومهای ذهنی درست کردیم دیگه این خلاصه لازم نیست چند تا موضوع باشه، اصلا موضوع نست در خارج نیست، سراغش نگیر. این حرف شما زدی. خب اشکال ما اینه که شما میخوای این حکمی صادر بکنی، معلق در هوا میخوای اینجا حکم صادر کنی، این موضوع کجاست؟ جایگاهش کو؟ معلق در هوا، در ذهن، در خارج؟ تکلیف ما رو مشخص کن تا بهت بگیم که این حکم مخصوص این موضوع هست یا مخصوص موضوع نیست. خصوصیات احکام اگرچه اقتضا می کند خصوصیات وجود را برای موضوعاتشان، لکن لیس یکفی فی الحکم علی شیء به حال خارجی وجود الانتزائی، کفایت نمی کند در حکم بر شیء به حال، این حکم بر شیء با لحاظ حال خارجی. اگر شما میخواد مثلا فرض کنید، اگر شما میخواد بگید که النار و حارتون، آتش داغ است، این آتش به لحاظ وجود خارجیش داغه دیگه، درسته؟ به حال خارجیش این حکم الهار میاد سراغ نار، نه به وجود ذهنیش، درسته؟ پس حال خارجی شما وقتی زنده را گرفتی میگی النار مثلا هارون هارتون فلان. حالا اگر شما بیای این رو ذهنی در اصلا این رو انتزایی در اصلا یک موضوع رو انتزایی بگیری در نظر بگیری، یعنی در با حال خارجی شما لحاظ نکردی، پس این حکم بر او مترتب نخواهد شد. اگر شما گفتی که منظور از آتشی که من میگم آتش خارجی نیست، آتش ذهنی، خب غلط میشه دیگه، اینجا دروغه. اینم همینطور، شما اینجا یک احکام رو مترتب میکنی، میگی لزوم دارد، درسته؟ در این تسلسلی که بود این بود، حرف این بود، شما گفته این لزوم ها که موضوع واقع می شود اینها در عالم خارج نیست، انتزائیه. با مرد حسابی اینها که انتزائی هست، شما به لحاظ حال خارجی اومدی، چون در خارج هست حکم رو برای بار کردی، گفته این لزوم دارد، نه این که امر انتزائی که لزوم نداره. که لیس یکفی فی الحکم علی شیء به حال خارجی وجود الانتزائی، کفایت نمی کند در حکم بر شیء، در حکم بر شیء، اینجا حکم عبارت از لزوم، شیء هم لزوم، چون میگیم حاضر لزوم لازمون، درست شد؟ این جوری شده بود دیگه، حاضر لزوم لازمون، دوره اومد سراغ این لزوم، دوره این چطور لزوم داره؟ میگه آره این هم لزوم داره، این لزوم هم لهو لزومون تا آخر. اینی که شما داری حکم میکنی کجا بود؟ به حال خارجی بود، مگر لزوم در عالم خارج نبود؟ خیلی خوب، قرار بود لزوم امر خارجی باشه، نسبت خارجی باشه، وقتی که در عالم خارجی بود وجود انتزاعی این موضوع که کارساز نیست، که لیس یکفی در این حکم وجود انتزاعی این شی، بل نقول و ما ذکر، شما چون وجود انتزاعی درست کردید، شما در واقع فرار کردید از اشکال، یعنی در واقع صورت مسئله رو پاک کردید. نخیر، شما فرض این است که لزوم در خارج باشه، شما لزومی که در خارج هست اومدید ذهن چیکار کردید، اومدید انتزاعی کردید، بعد میگید خب این دیگه مشکل حل شد. قرار هست این لزوم در خارج لزوم داشته باشه، با این فرض که در خارج این لزوم ها هستن، اینها رو حالا شما به ما بگو ببینم، آیا میتونی برای این حکم مترتب کنی؟ نه این که شما این لزوم رو برای این چیکار بکنی؟ امر انتزاعی بکنی که حکمی که شما گفتی یعنی لزوم دیگه، برای این لزوم انتزاعی که مترتب نمیشه که. بل نقول ما ذکره، میگیم که نقول و ما ذکره ینافی ما فره و علی، این چیزی که ایشون ذکر کرد چی گفت؟ گفت که ان خصوصیات الاحکام ما یقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات، ایشون گفت که خصوصیات احکام اقتضا میکنه خصوصیات وجود را برای موضوعات، وقتی احکام ویژه بود یعنی موضوعات ویژه‌ای داره دیگه، این گفته آقا منافات دارد با آنچه که خودش گفته، پس اینشون دچار تناقض شده. اول این حرف رو زده، از ما هم این حرف رو قبول داریم، ما هم قبول داریم که یک سری ویژگی هایی هست، این ویژگی یعنی بس ویژگی معناش همینه، یعنی برای موردهای خاص، اشیای خاص، درسته؟ اینو قبول داریم، ولی یک تفریعی زده، ایشون گفته که من الاکتفا فی الحکم علی شیء به حال واقعی بالفعل به وجود الانتزاعی لده و بالقوه، ایشون گفته میتونیم در جایی که حکم میکنیم بر شیئی، منتها این حکم به شیء به حال واقعی است، با توجه به حال واقعی یعنی حال خارجی در حال مخالف بالفعل، اکتفا بکنیم به وجود انتزاعیش که این کار رو ایشون کرده، وجود انتزاعی که بالقوه هست، الذی یعنی وجود انتزاعی بالقوه هست. خب این تحافظ در کلام ایشون، مثال من زدم، شما وقتی مثلا میخوای بگی النار حارتون، با توجه به خارج میگه النار حارتون، حالا اگر بیای چکار کنی برای این که این حارتون رو برای نار متعدد کنی، حار رو خارجی فرض نکنی. این آقا همین کار رو کرده. جناب مقدوانی اول میاد میگه که این حکم لزوم برای موضوعی است به نام لزوم. خیلی خوب، این لزوم قرار بوده در خارج باشه، اگر در خارج هست این میشه تسلسل، اگر در خارج نیست کجاست؟ میگید که نه در خارج نیست، حرف خارج رو نزن، این انتظایی، انتظا میکنید. خب انتظا کردی، قراره که یک اثر خارجی برای ما ترتب کنی. اثر خارجی قرار بود که این موضوع شما در خارج باشه، شما برداشتی موضوع چکار کردی؟ انتظایش کردی، یعنی موضوع در واقع از خارجیت و بالفعل بودن خارج کردی، شما بالقوهش کردی، بعد میگی خب دیگه اشکال رفع شد. اشکال رو رفع نکردی، شما دخل تصرفی در موضوع و بدون مجوز هم این کار رو دخل تصرف کردی. بله، و بعد ان یخرج من القوه الى الفعل، حالا اگر ما بخوایم این لزوم رو بیام تو بالفعلش بگیم، چجوری بالفعل میشه؟ بیام تو ذهن بسپر، بیام تو ذهن بیاری، بشه وجود ذهنی، بشه وجود ذهنی شد، چه میشه؟ میشه یک مفهوم، مفهوم ذهنی که میشه معنای اسمی، اونجا باشه دیگه جاش در خارج نیست، جاش در ذهنه. و بعد ان یخرج من القوه الى الفعل یکون و ظرف و تحققی و به آسودی از ذهنو فقط دون الخارج، بعد از اینکه از قوه به فعل خارج بشه دیگه ظرف تحقق این لزوم و به ثبوت این لزوم چی میشه؟ خود تو ذهن است، چی میشه؟ مفهوم ذهنی دیگه، خارج نید. پس خلاصه اشکال دوم یه بار دیگه عرض کنیم، خاطرجو میگه عبارتش که خوده سلیس نبود ولی اشکال نمیرسیم سمون چهارا میشالا بعدا. اشکال دوم خلاصه این شد که آقای محقق دوانی، شما اومدی برای اینکه اشکال تصدر رو حل بکنی، موضوعی که در خارج بود اومدی چکار کردی؟ موضوع در خارج اومدی از خارجیت درش وردی، انتزاعی کردی، یعنی چیزی که در خارج نباشد. مثلا به جای اینکه شما میخواد بگی سقف، بگی فوقیت. فوقیت سقف در خارج هست، فوقیت در خارج نیست. من از شما میپرسم آقایون، آیا فوقیت مشفر کنه حج میخواد؟ شما سری میگید چی؟ حج نمیخواد. اون که حج میخواد چیه؟ سقفه. تازه کردید. من از محقق دوانی دارم میپرسم آقا این سقف ما حجم دارد یا نه؟ مثلا سقف ما فضا اشغال می کند یا نه؟ محقق دوانی میگه نه، فضا اشغال نمی کند، حجم نداره. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه فوقیت حجم نداره، فوقیت امر انتزاعیه، حجم نداره که. خب آیا این جواب درسته به نظر شما؟ درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه فوقیت سوال من نبود، سقف، سقف یعنی امر خارجی مورد سوال بود، بعد جواب داد. این آقا برداشت یک امر انتزاعی از این سقف درست کرد، انتزاع کرد، اون امر انتزاعی رو موضوع قرار داد، میگه فوقیت سقف حجم نداره. بله، امر انتزاعی بله، اون درست، سقف حجم نداره. اما سوال ما که این نبود که. پس شما مادی چگاه کردی؟ موضوع رو عوض کردی. این کار آقای معقدوانی در مسئله ما کرده. در مسئله ما لزوم یک امر خارجی بوده و به خاطر که در خارج بوده منجر تسلسل شده، چون این لزوم دوره لزوم میخواد، اون لزوم لزوم میخواد، وقت در خارج باشه تسلسل میشه. جناب معرض دعوانی گفت که این لزوم رو ما امر انتزاعی در نظر میگیریم، اگر امر انتزاعی شد بنابراین دیگه تسلسل بیش نخواهد آمد. پس ببینید مده موضوع عوض کرده جناب معرض دعوانی، موضوع این لزوم خارجی بود نه امر انتزاعی. پس ببینید جا رو عوض کرده موضوع. حالا اگر این لزوم بیاره تو ذهن دیگه تازه اون امر نسبت خارجی هم نیست، میشه چی؟ میشه یک امر ذهنی، یک مفهوم ذهنی. اشکال الله بود.
اشکال بود.